بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و ذکر فی المبسوط ایزن دخول هاز الخیار فی السبق و الرمایه للعموم. خاطر مبارکتون باشه، بعد از این که اقسام ثلاثه ای که در عقود ایشون بناش بر این بود که محل بحث قرار بده اونها بحث شد، یعنی اون قسمی که اجماع داشتیم که خیار شرط درش نیست مثل نکاح، یا اون قسمی که اختلافی بود، یا اون قسمی که اجماع داشتیم که خیار شرط درش وجود دارد، اونا رو که تمام کرد، این آخر کاری یه موارد دیگری رو مثل بحث قسمت، مثل بحث بیع معاتاتی عرض کنم، اینها رو هم بحث کرد، مثل بحث مهریه، در خصوص مهریه که آیا خیار شرط درش هست یا نه. یه مورد دیگه باقی مونده که اینم خیلی بحث نداره و اون سبق و رمایه است. آیا در سبق و رمایه خیار شرط وجود داره یا نداره؟ میدونید سبق مراد ازش مسابقه سوارکاری است، رمایه مسابقه تیراندازی. مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط فرموده خیار شرط در سبق و رمایه جاریه. یعنی چی؟ یعنی اگر دو نفر با همدیگه قرار یک مسابقه اسب سواری یا تیراندازی رو گذاشتن، یه پولی وسط گذاشتن با عوض و جعل، میتونن خیار شرط رو بیارن، شرط خیار کنن، اشکالی نداره. دلیلمون چیه؟ ایشون میفرماد عموم المؤمنون عند شروطه. اینم هست. خب بحثمون تا اینجا تمام. یه نکته ای رو این آخر کاری دوستان ایشون میفرماد و اون نکته این است که ایشون یک قاعده کلی میخواد دست ما بده. دوستان بزرگوار، ما چند روزه هی مرتب تو این فضا هستیم که در چه معاملاتی، در چه عرض کنم معاوضاتی، در چه ایقاعاتی عرض کنم خیار شرط هست، در کدوماش نیست. ایشون میفهمد یه قاعده کلی دستتون بدم که خیلی جاها به درد میخوره و اون قاعده کلی اینه که به حسب قواعدمون دخول خیار شرط منوط به صحت تقایل در عقده. یعنی هر وقت دوستان اقاله کردن در یک عقدی مثلا جائز شد، خیار شرط هم اونجا جائزه، و هر وقت اقاله کردن در یک عقدی جائز نشد، خیار شرط هم جائز نیست. این قاعده کلیه. حالا سوال، چرا میگیم اگر اقاله کردن جائز شد، اگر اقاله جائز شد خیار شرط هم جائزه؟ این طرفش چرا؟ و از اون طرف چرا میگید اگر اقاله کردن جائز نشد پس خیار شرط هم جائز نیست؟ اینا هر کدومش دلیل میخواد. نسبت به صورت صحت تقایل ایشون میفهمد اگر اقاله کردن صحیح باشد شرعاً، معناش چیه؟ معناش این است که بعد از این که عقد تمام شد، بایع و مشتری مثلا در بیع یا طرفین معامله در هر عقدی، بعد از عقد معناش این است که با ترازی طرفین ما می توانیم عقدی را به هم بزنیم که بگید به صورت تام و تمام انجام شده. یعنی یه عقدی تمام شده، همه شرایطش اومده، لازمه، میگیم با رضایت طرفین میشه این عقد رو به هم زد. با رضایت طرفین میشه این عقد رو به هم زد. خب از شما سوال میکنم، وقتی با رضایت طرفین عقدی را که از ابتدا به صورت تام و تمام انجام شده، محقق شده، همه چیز تمامه، وقتی میتونیم یه همچه عقدی رو به هم بزنیم، خب این معناش این است که ما میتوانیم از ابتدا رضایت بدیم که بعدن یک نفر بتواند این عقد را به هم بزند. چرا دوستان از اول من میتونم این شرط خیار رو بپذیرم؟ طرف شرط خیار کنه من بپذیرم، به خاطر اینکه وقتی از اول پذیرفتم معناش این است که هر وقت تو اراده فسخ بکنی من راضیم. چطور اگه وسط کار با هم دیگه راضی بشیم میتونیم معامله رو به هم بزنیم؟ خب من از اول راضی شدم، معناش چیه؟ معناش این است که هر وقت تو اراده فسخ کردی من راضیم، حالا چه اون موقع پشیمان بشم چه نشم، از اول اینو پذیرفتم. ولذا ایشون میفرماید هر جا تقایل صحیح باشه شرط خیارم صحیحه. اما از اون طرف هر جا دوستان تقایل صحیح نباشد، ایشون میفرماید خیار شرطم صحیح نیست. چرا؟ ببینید دوستان، وقتی تقایل شرعاً صحیح نباشه، دقت کنید، معناش این است که فرد بعد از عقد با رضایت طرفین تأثیرش ثابت نیست. یعنی ثابت نیست که اگر بعد از عقد مشتری و بایع، حالا مثلا تو بیع، بحث اون سر خصوص بیع نیست، هر عقدی، مثلا مشتری و بایع اگر راضی باشن بالفعل نمیتونن این معامله رو به هم بزنن، چون فرضمون است که تقایل صحیح نیست. خب اگر این طوره که با رضایت طرفین بعد از عقد اینها نمیتونن این معامله رو به هم بزنن، ایشون میفهمد خب پس از ابتدا هم اگر اینا ملتزم بشن اثر نداره. چرا؟ علتش این است که التزام از اول معناش چیه؟ من که از ابتدا ملتزم میشم، شما میگه آقا من خیار شرط میکنم، من میپذیرم، ملتزم میشم، معنای التزام من این است که هر وقت تو اراده فرض کردی من رضایت دارم. خب بله من رضایت دارم، اما شارع این رضایت منو معتبر بگو